IR.
رهاور شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شما این با رهاور.
روز خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. امیدوارم هر جا که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. میرسیم به صفحه توصیه های پزشکی در زمان کرونا.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یاسر حاجی همراهی هستم، پزشک محقق و پژوهشگر در زمینه طب سنتی. امروز می‌خوایم در ارتباط با عوارض خود درمانی در دوران کرونا صحبت بکنیم، معضل و مشکلی که ممکنه اکثر شنوندگان عزیز در این ایام باهاش مواجه شده باشند یا شنیده باشند. ببینید، خود درمانی گاهن نه تنها سیستم ایمنی بدن شما را قوی نمی کنه یا در زمان مواجه با ویروس کرونا به شما کمک نمی کنه، ممکنه شما رو در مواجه با این ویروس ضعیفتر هم بکنه. یک استفاده از یک سری ادویه‌جاتی هستن که ادویه‌جات تحت عنوان ادویه‌جات گرم و تقویت کننده سیستم ایمنی بدن ما اینها رو می‌شناسیم، مثل زنجبیل و دارچین. ببینید، زنجبیل و دارچین ذوالخاصیه تقویت کننده سیستم ایمنی بدن هستند و در این هیچ شکی نیست، ولی برای چه فردی در چه زمانی و به چه صورت استفاده بشه مهمه. خواهش میکنم از این ادویه‌جات اگر خواستید استفاده بکنید، حتما تحت نظر پزشک متخصص طب سنتی استفاده بکنید که گاهن دچار مشکل نشید. ما مشکل دیگری که داریم مصرف بیش از حد گرمیجاته. ببینید، مصرف گرمیجات خوب هست ولی با توجه به مزاج افراد متفاوت. یعنی فردی که مزاج گرم و خشک دارد، این فرد ممکنه مصرف گرمیجات یک گرگرفتگی ها و حرارتی در بدنش ایجاد بکنه که این گرگرفتگی و حرارت گاهن با تب ناشی از کرونا به اشتباه گرفته بشه و این مهمه که فرد چه مزاجی داشته باشه و تحت نظر پزشک در چه زمانی استفاده بکنه. پس از مصرف بیرویه و خوددرمانی گرمیجات خودداری بکنیم، کما اینکه قدم اول ما در درمان کرونا شاید همین گرمیجات باشه. دوستانی هستن که در محیط کارشون و منزلشون اسفندود میکنن، اینها واقعا خوبن، ولی باید این رو بدونیم که تهویه محیط باید مناسب باشه. ما نباید اینها رو بیش از حد دود بکنیم که مجاری تنفسی رو گرم خشک بکنه و فرد سرفه های مداوم داشته باشه. این خیلی مهمه و گرم کردن بیش از حد محیط. خیلی جاها رو ما میبینیم محیط رو، بلخص الان که فصل سرد سال هست، محیط رو گرم میکنن. ببینید، محیط خیلی گرم هم خیلی خوب نیست. محیط اگر قراره گرم باشه باید تهویه داشته باشه، یا محیط معتدل باید باشه، متمایل به گرم. دوستانی رو من میشنوم مراجعه میکنن به مطب، به جاهای دیگه، که توصیه میشه بهشون که از غذاهای مقوی مثل آش و حلیم و کله پاچه و این به اصطلاح تغذیه هایی که معمولا رایج هست استفاده میکنن برای تقویت سیستم ایمنی بدن. ببینید عزیزان، شنوندگان عزیز، کسی که مبتلا به کرونا شده باشه غالبا نه، ولی معمولا گوارشش هم درگیره. گوارش به عنوان یک جبهه‌ای که باید بتونه تامین بکنه تغذیه ما رو، پروتئین ما رو، ویتامین ما رو، ما بتونیم مقابله بکنیم با ویروس، مهمه که سالم باشه. اینها غذاهای دیرهضمی هستن، ممکنه هضمشون گوارش دچار مشکل بکنه و بدن رو در مقابله با ویروس دچار مشکل بکنه. استفاده از غذاهای چرب باید مراعات بکنیم که در این ایام و در این فصل غالب است، به استثنای کرونا رو ما بذاریم کنار، خوردن غذاهای چرب بلخص در فصول سال، سرد سال، ممکنه گوارش رو درگیر بکنه. کمتر از غذاهای چرب استفاده بکنیم و غذای چرب طبیعی خیلی خوبه. ما میشنویم از گوشه و کنار از بیمارامون که قلقله جوش شیرین، یعنی اگر جوش شیرین قلقله بکنید در گلوتون خیلی خوبه. ببینید، جوش شیرین ممکنه بافت داخل حلق و ناحیه نازوفارینکس، ممکنه این ناحیه لنف، ممکنه آسیب ببینیم با جوش شیرین. بهترین توصیه‌ای که من میتونم بکنم به جای جوش شیرین قلقله آب نمک است، که یا سرم‌های شستشویی که میتونید از داروخونه‌ها بگیرید و استفاده بکنید و از به اصطلاح جوش شیرین استفاده نکنید. اون خیلی خوبه و میتونه بهتون کمک بکنه. و در آخر از شب‌نشینی‌های غیر ضروری خودداری بکنیم، سعی بکنیم ان شاءالله فاصله های اجتماعی رعایت بکنیم. ایام خوب و سالمی رو براتون آرزومندم.
بسیار متشکریم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهی کردید. قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا ویروس کرونا با لمس سطوحی مثل دستگیره درها هم منتقل میشه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا تقدیم میکنیم. پس تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
اطلاعات فوری. در شهرهای با وضعیت نارنجی، اداره‌های ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با مأموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند به کاهش حضور تا 1/3 کارکنان خود اقدام نمایند. در سایر ادارات شهرهای با وضعیت نارنجی، ارائه خدمات با حضور 50% کارکنان انجام خواهد شد.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران. این پرونده باز است.
وحشتناکه آید. تنگی نفس وحشتناک داره. اصلا نمیشه تا درگیر نشین نمیتونیم متوجه بشیم چجوریه.
رفتم داخل نونوایی، میبینم که امنیت بسیار زیادی داخل نونوایی سنگکی. بعد به این بنده خدا گفتم که بابا اصلا من کرونا دارم، یه ذره فاصله رو رعایت کنیم، بیرون وایسین، حداقل یه ذره هوای تازه بیاد تو، مریض نشیم. بابا قرآن دیگه، من نمیدونم چی بگم.
ازتون عاجزانه خواهش میکنیم فاصله گذاری فیزیکی رو حفظ کنید، مرتب دستاتون رو با آب و صابون بشویید، به خصوص حتما تأکید میکنیم در محیط های جمعی و سرپوشیده از ماسک استفاده کنید.
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
ای زبان فارسی، نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ادیت بگوییم ویرایش. علاوه بر کلمه ویرایش می توانیم از واژه های پیراستن، آراستن، ویراستن، مرتب کردن، درست کردن، تنظیم و تدوین نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
شنونده رادیو ایران هستید در دوشنبه روزی از پاییز، 10 آذر 99. پاییز فصل شیوع شاید بیماری های ویروسی دیگه ای مثل آنفولانزا و سرماخوردگی هم باشه، اما همچنان این ویروس کروناست که سلامت و زندگی خیلی از هموطنانمون رو به خطر انداخته. به مخاطر افتادن وضعیت معیشتی خیلی از مشاغل و اصناف به ویژه هنرمندان یکی از دغدغه‌های مهمی هستش که این روزها اصحاب رسانه و هنر پیگیر اون هستند و امیدوار هستیم که این پیگیری‌ها به نتیجه برسه و در انتها اونچه که حاصل میشه همدلی و کمک‌های ما به هم باشه برای اینکه زندگی و معیشت این گروه هم به سهل و آسانی سپری بشه انشالله. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه ایران امروز ساعت 12:40 که نگاهی داره به وضعیت معیشتی هنرمندان در ایام کرونا.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیشروی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان و همراهان برنامه ایران امروز. من شهاب شهرزاد هستم با افتخار فروتنی یک بار دیگه با طرح یک موضوع فرهنگی روز. تمامی مردم در هر طبقه در زندگی خودشون دگردیسی روزهای اخیر رو تجربه کردن. در روزگار بیماری فراگیر همه کرانه های زندگی ما دستخوش تحول شده، چه در حوزه های زیست فرهنگی و اجتماعی و چه در حوزه معیشت و رفاه انسانی. همه مردم در هر جایگاه اجتماعی و اقتصادی که هستن در زندگی خودشون این دگردیسی و تغییرات رو حس می کنن و دشواری های معیشتی تنها برای اهالی فرهنگ و هنرمندان نیست، اما نبود زیرساخت های مناسب و گاهی شاید فقدان مدیریت راهبردی درست در حوزه فعالیت های گونگون فرهنگی هنرمندان، نویسندگان و اهالی فرهنگ رو آسیب پذیرتر نشون میده. برای حمایت از نخبگان فرهنگی، اهالی قلم و به گزاره دیگر برای پشتیبانی از جبهه و ارتش فرهنگیمون در سخت ترین و جانکاه ترین دوران قرن چه کردیم؟ دوستان عزیز، با شما در این برنامه ایران امروز درباره وضعیت معیشتی هنرمندان و اهل فرهنگ صحبت می‌کنیم در روزگار کرونا.
ایمن ترین راه به نظر متعجب
هنرمندان رو وارد یک حوزه کرده که مشکلات پیچیده معیشتی براشون به وجود اومده.
تئاتری ها می مطالبات تئاتری رو داشته باشن و برن جلوی تئاتر وحدت.
جالبه که آقای شهرزاد شما بدونید هنرمندان ما از نظر تامین اجتماعی حتی حداقل ها رو هم ندارن.
نمیدونم چی بگم واقعا از اسفند ما. تا حالا من و همکارانم حداقل در بخش موسیقی کاملا از کار بیکاریم و هیچ برنامه براش نریخته برای جامعه هنر. واقعا براتون متاسفم.
دوستان عزیز، سعی میکنیم امروز درباره موضوع معیشت هنرمندان در روزگار کرونا با شما صحبت کنیم، با هنرمندان صحبت کنیم و با مسئولان گفتگو کنیم، ببینیم که اوضاع احوال چگونه است. ابتدا میخوام صحبت بکنم با سرکار خانم دکتر لادن حیدری، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سلام، خوش آمدین به ایران امروز.
عرض سلام و آرزوی موفقیت دارم برای شما و مجری توامند رادیو جناب آقای شهرزاد. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان فهیم و عزیز برنامه ایران امروز.
سپاسگزارم. خانم دکتر، درباره وضعیت معیشت هنرمندان بسیار گفته شده در همین روزگار، در عرصه‌های مختلف، درباره تعطیل فعالیت‌های فرهنگی هم همینطور. داریم مثلا یک دوستی میگفت خواهش میکنم این رو با مسئولان مطرح کن، یکی از عزیزان ایشان بازیگر سیاه بازی هستن، بازیگر تئاتر، یعنی نقش سیاه رو در نمایش‌های سنتی ایرانی ایفا میکنند، و میگفتن که روی صحنه که خبری نبود، گاهی وقتا ما میرفتیم توی سفره خانه ها، اون کار رو هم نمیتونیم بکنیم برای اینکه نان خانواده رو در بیاریم. یک هنرمند سنتی تعریف میکرده، یا یک نوازنده ایرانی رو میبینیم همین روزها هم تصاویرش منتشر شده، مثلا توی استانبول رفته و در کنار خیابان مینوازه، یک نوازنده درجه یک که باید فخر ما میبود، حالا چرا از اون نگاه برگردوندیم یا چه اتفاقی افتاد؟ در حوزه‌های مختلفی مثل کتاب هم می‌بینیم. از زبان شما بشنویم که وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای کمک به هنرمندان و اهالی فرهنگ در این روزگار چه کرده.
معیشت هنرمندان و اهالی فرهنگ و ادب و هنر از دیرباز مشکلات اساسی داشته و منحصر به امروز نیست. مسلماً بحران بیماری کرونا و شرایط اقتصادی موجود مزید بر علت شده و من شخصا منکر این شرایط سخت و طاقت فرسا برای اصحاب فرهنگ و هنر نیستم. ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله دستگاه‌های فرهنگی هستیم که بودجه‌ای داریم و حالا در هر صورت یک مختصر بودجه‌ای هست که بین اصحاب فرهنگ و هنر و ادب ما توزیع میشه و متاسفانه این تکافوی نیازها رو نمی کنه. اما من فکر می کنم بزرگترین مسئله و بحران در حوزه هنرمندان و از اهالی قلم و فرهنگ مختص زیر ساخت هایی هست که از گذشته وجود نداشته، از جمله این که بیمه تامین اجتماعی نبودن، از جمله این که به عنوان شغل فعالیتشون شناخته نمی شد، بیمه بیکاری بهشون تعلق نمی گرفت و مسائل عدیده‌ای که الان تو این شرایط بحرانی بروز و ظهور کرده و شاید تعمیر و برگرد مرمت این آسیب‌های گذشته زمان بر باشه، اما خب قدم‌های جدی برای این موضوع برداشته شده، از جمله این که یکی از مهمترین کارهایی که انجام شده این هست که بیمه بیکاری هنرمندان بالاخره در کمیسیون‌های دولت تصویب رسید بعد از سالهای سال پیگیری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. در این دولت موفق شدیم این موضوع رو شروع بکنیم، آیین‌نامه‌اش رو تهیه کردیم، انشالله در دولت تصویب میرسه و سال 1400 تامین منابعش انجام میشه و اجرایی میشه. خب مسائل و زیرساخت‌ها بسیار گسترده تر از این مثالی هست که من خدمت شما زدم و نیازمند بازبینی ساختارها هستیم در این زمینه. اما در این فرصت کاملا پیشبینی نشده ای که برای مقابله با آثار کرونا برای ما پیش اومد، شاید یکی از دستگاه‌های بسیار فعال بودیم به خاطر آسیب پذیرتر بودن این حوزه و به اذعان همه اهالی مسئولان و اهالی بیمه و کسانی که در این زمینه فعالیت میکنن، حوزه فرهنگ و هنر یکی از آسیب دیده ترین حوزه هایی هست که به شرایط خاص هم اجباراً تعطیل شدن و هم اینکه به خاطر سلامت مردم پیش قدم بودن در تعطیلی فعالیت هاشون.
بله.
ما در اولین قدم خسارات وارده رو در دو مرحله پیش بینی کردیم، برآورد کردیم، اعلام کردیم. یکی اولین بار تا پایان فروردین 99 بود و یکی هم تا پایان شهریور 99. همه اینها به صورت مکتوب و مستند منعکس شده هم به ستاد کرونا و هم به مراجع زیرفت، به مجلس و سایر جاهایی که باید منعکس می شد. ما در این بین بیش از 22,000 واحد کسب و کار آسیب دیده شناسایی کردیم در این مسیر.
بله.
و قریب 200,000 نفر شاغل آسیب دیده. موفق شدیم در اولین قدم کسب و کارهای فرهنگی رو جزء معدود رسته‌های اعلام بکنیم که میتونستن از تسهیلات حمایتی دولت برخوردار بشن و بعد از اون برای تخصیص و امحال و بخشودگی های دویون و مالیات و حتی اجاره بهای اماکن در اختیار فعالان فرهنگی هنری و بخشودگیش حتی بخشودگی اجورشون، همه اینها اقدام کردیم.
بله.
همزمان هم شوراهای گفتگوی دولت با بخش خصوصی برای همین شناسایی رو تشکیل دادیم و در وزارت کار تمام سنوفمون به ارائه مشکلاتشون پرداختن. حالا هر آنچه که در توان این دستگاه ها بود انجام شد. خب به هر حال شما مستحضر هستید که شرایط اقتصادی که در بحران کرونا فشار مضاعفی بر کشور ما وارد کرد، پایه اصلیش در تحریم های ناجوانمردانه و نابخردانه ای هست که علیه کشور ما اعمال شده و آثارش رو در دوران کرونا ما پررنگ تر میبینیم.
بسیار خوب.
بعد از اون هم اگه اجازه بدیم من توضیحاتم رو بگم خدمت شما کوتاه میکنم. ما در مورد سهم بیمه هنرمندان کاری که تونستیم بکنیم، در بهار امسال 35 میلیارد تومان تامین اعتبار کردیم و سهم بیمه هنرمندان رو تقبل کردیم، به جای هنرمندان پرداخت کردیم. بعد از اون یک کمک هزینه معیشتی برای همه اعضای صندوق اعتباری هنر که
220
میلیارد تومان.
بله.
همه مشمولان فرهنگی، هنری، ادبی، رسانه‌ای هستن با 75,000 عضو 120 میلیارد تومان رو تامین اعتبار کردیم. میدونی که تو این شرایط واقعا کار بسیار سنگین و سختی بود. خدا رو شکر با همکاری دولت این کار انجام شد. درخواست مرحله بعدی کمک هزینه مشابه رو در دولت مطرح کردیم که انشاءالله پیگیر هستیم و همین کمک های معیشتی ماهیانهی که قرار هست به شهروندان پرداخت بشه، قرار هست به اصحاب فرهنگ و هنر عضو صندوق هم پرداخت بشه. تسهیلات حمایتی کرونا 12% رو در دو مرحله انجام دادیم. مرحله اول 418 میلیارد تومان پرداخت شده تا به امروز. مرحله بعدی رو ما تا سقف 1700 میلیارد تومان داریم رایزنی میکنیم. همین امروز جلسه ای داشتیم و داریم سقف رو برای حوزه های مختلف تعیین میکنیم که انشالله بتونن بهره مند بشن.
انشالله.
دو مرحله هم آخر عرایزم، دو مرحله هم وام 4% هست که از طریق صندوق کارآفرینی امید انجام میشه. مرحله اول 200 میلیارد تومان تامین اعتبار شده، کاراش انجام شده، در حال فراخوان ثبت نام و بررسی پرونده‌های مشمولان هستیم. مرحله دوم هم انشاءالله در سقف 600 میلیارد تومان، یعنی ما تا پایان سال انشاءالله 800 میلیارد تومان وام کم بهره در اختیار اصحاب فرهنگ و هنر خواهیم
داشت. اون 120 میلیارد تومان به عنوان تسهیلات کمک معیشتی قرار است که به 75,000 هنرمند پرداخت بشه، درسته؟
و شده.
و شده یه مقداری.
بله بله.
با همون سرانه 100,000 تومان؟
نه خیر.
این فرق میکنه؟
بله، متفاوت هست. حداقلش هم 1.5 میلیون تومان هست.
بله، اون 100,000 تومان چی بود که به مقداری واکنش داشت؟ 100,000 تومان
رو دولت قراره که به شهروندان به عنوان کمک معیشتی بده.
بله.
علاوه بر اون که شهروندان بودن، ما اعضای صندوق اعتباری هنر رو هم در لیست قرار دادیم که 4 ماهه قراره انجام بشه.
از طریق اون کارت هایی که هنوز به دست هنرمندان البته نرسیده.
کارت هنر هست، شعب بانک آینده در کشور داره این کار رو انجام میده.
بله.
به هر حال سراسر کشور توزیعش زمان بر هست،
زمان
ولی خب کارت آماده با همون مبلغی که مقرر شده در اختیار عزیزان قرار میگیره.
خیلی متشکرم. خب اجازه بدین من دوست عزیز دیگری رو هم وارد بحث بکنم، جناب آقای کاوه راد، حقوقدان. سلام، خوش آمدین به ایران امروز.
سلام آقای شهرزاده عزیز، روزتون بخیر، امیدوارم حالتون خوب باشه.
متشکرم.
خدمت خانم حیدری هم سلام عرض.
درود بر شما. خب شما هم صحبت‌های خانم دکتر حیدری رو شنیدید. در این روزگاری هستیم که بر اساس مصوبه فعالیت‌ها تعطیل هست و بنابراین بسیاری از هنرمندان دچار گرفتاری‌ها و مشکلاتی هستند. یک مسئله رو ابتدا از شما و خانم دکتر حیدری می‌پرسم، چون داریم به حمایت از هنرمندان می‌پردازیم، حمایتی بیش از اون چیزی که در روزگار معمولی در واقع لازمه. حالا میبینیم گاهی وقتا حرکت معکوس هم میکنیم. مثلا شما فرض بکنید یک نویسندهی با تعداد قابل توجهی کتاب، ترجمه، تألیف، خانم دکتر حیدری، جناب آقای راد، بر اساس قانون مشمول بیمه اهل قلم شده است. بعد از یک مدتی، مثلا یه 3 سالی بعد از مثلا 20 سال فعالیت در حوزه فرهنگ و قلم، یه 3 سالی نتوانسته کتاب چاپ اول منتشر بکنه. در همین روزگاری که ما با شما صحبت میکنیم که باید از هنرمندان اهل قلم حمایت بشه، بیمه این نویسنده قطع شده، یعنی بیمه اهل قلمش قطع شده. کسی که مثلا 30-40-50 تا کتاب قبلا داشته، اما بر اساس یک بخشنامه‌ای که دوستان محکم پشتش وایسادن، میگوین که اگر یک کسی 3 سال بگذره و کتاب چاپ جدید نداشته باشه، از نظر ما دیگه نویسنده محسوب نمیشه. یک حرف عجیب و خنده‌دار است گاهی، و بنابراین بیمش رو هم قطع میکنیم. در وضعیت کرونا آیا این رفتار اصلا شایسته است از طرف مدیریت و نهاد فرهنگی؟ آقای راد بفرمایید، خواهش میکنم. هر دو بفرمایید. آقای راد ابتدا.
خواهش میکنم. من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم. البته خانم حیدری به هر حال یه سابقه طولانی در قسمت حقوقی وزارت ارشاد دارن و این سابقه خب خیلی کمک کرد توی این شرایط ناشی از کرونا که اون مسائل حقوقی مرتبط با شرایط کرونا، به خصوص در بحث قراردادهای هنری، برای وزارت ارشاد ملحوظ نظر قرار بگیره.
بله.
انصافا هم وزارت ارشاد از جمله دستگاه‌هایی بود که حمایت کرد از اعضای خودش. به هر حال این بحرانی که وارد شد همه جهان رو متاثر کرد، همه کسب و کارها رو متاثر کرد، همه افراد در هر ساحتی که بودن آسیب دیدن، ولی وزارت ارشاد باید منصفانه در موردش نظر بدیم که چتر حمایتی گسترده‌ای رو از همون روزهای ابتدایی این بحران برای هنرمندان داشت. به همون نسبت هم باید در نظر بگیریم آسیبی که مشاغل ناشی از فرهنگ هنر دیدن در بحران کرونا واقعا قابل مقایسه با حوزه های دیگه نبود. شما به هر حال ببینید سالن های نمایش ما، سالن های سینمای ما، کنسرت های ما، نمایشگاه های بین المللی حوزه فرهنگ و هنر ما در تمام این قریب یک سال تعطیل هست و تعطیلی یک ساله این کسب و کارها که حتی در زمان فعالیتشون هم به هر حال چرخشون چرخ سخت میگذشت امر ساده نیست. ما همین الان میزان آسیبی که سینمای ما، تئاتر ما و موسیقی ما دیده واقعا فراتر از طاقت این کسب و کار هاست و باید در نظر بگیریم در شرایطی که اقتصاد کشور خودش به اندازه کافی آسیب دیده بود از مسئله تحریم ها، چقدر مدیریت این عرصه ها سخت بوده. واقعا باید خدا قوت گفت به وزیر و معاونین که از روز اول واقعا درگیر این ماجرا بودن. منتها من مسئله‌ای که دارم آقای شهرزاد و فکر میکنم که واقعا جای خالیش حس میشه، حالا با توجه به اینکه خانم حیدری سابقا مدیریت حقوقی وزارت هنر بر عهده داشتن، این هست که ببینید ما در دادگاه‌ها به زودی با پرونده‌های گسترده حوزه کسب و کارهای فرهنگ و هنر روبرو خواهیم شد. حالا هم قراردادهای کاریشون تحت تأثیر قرار گرفته، قراردادهای اجارهشون تحت تأثیر قرار گرفته، قراردادهای سرمایه گذاریشون تحت تأثیر قرار گرفته. قانون صراحتاً میگه برای احراز شرایط فورس ماژور خب نظر دادگاه ملاک است، قاضی باید به پرونده رسیدگی بکنه و احراز بکنه که آیا ما در شرایط اضطراری قرار داشتیم یا نه. نگاه دادگاه ها و رویه قضایی ایران به این صورت است که دادگاه ها عمدتاً نگاهشون به نظر نهادهای دولتی است. یعنی نگاه میکنن آیا نهاد دولتی شرایط رو از شرایط ویژه فورس ماژور اعلام کرده است یا خیر. من حقیقتا نمیدونم چرا با وجود اینکه ما همه شرایط لازم برای اعلام شرایط اضطراری رو داریم، چرا نهادهای دولتی مثل وزارت کشور، مثل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب یک بیانیه مشخصی این رو اعلام نمی کنند که فردا طرفین دعوا بتوانند در مراجع قضایی به این شرایط اضطراری که توسط نهادهای دولتی هم تایید شده استناد بکنن؟ ببینید به زودی خیلی از این سرمایه گذارها با کارگردانهای سینما، با تهیه کننده ها، با بازیگرها وارد دعاوی حقوقی خواهند شد، چون پروژه ها متوقف هست، تعهدات متوقف هست. خب حداقل حمایت قانونی میتونست این باشه که وزارت ارشاد صراحتاً قرار داشتن ما در شرایط فورس ماژور رو اعلام بکنه که در نهادهای قضایی بشه از این